ضرورت جدایی و استقلال نهاد دولت از نهاد دین با عملکرد فاجعه بار دولت‌های تئولوژیک اسرائیل و ایران بیش از پیش ملموس است. این فرصت مناسبی به ما ایرانیان میده که در مورد لائیسیته، در مورد قانون اساسی لائیک بتونیم بحث بکنیم و در هسته‌های مردمی این مسئله بسیار مهمه با تجربه دولت تئولوژیکی که در ایران وجود داره و میبینیم که مشابه اون در اسرائیل چه فاجعه هایی رو به بار آورده، اینها رو به بحث بگذاریم و درسی بکنیم، درس تجربه برای آینده کشورمون. امروز دوشنبه 30 بهمن ماه 1402 برابر با 19 فوریه 2024 میلادی هستش. عرض سلام دارم خدمت هموطنان و همزبانان عزیزم که منو همراهی میکنن به صورت زنده در یوتیوب و همچنین در فیسبوک و اینستاگرام. عرضم به خدمت شما، هر جوری که نگاه بکنیم به این مسئله که در دنیا داره اتفاق میفته به اسم دین قابل توجیه نیست، مگر اینکه در پروپاگاندای مغزشویی قدرت ها که نیاز به یک ایدئولوژی دارن شکست خورده باشیم یا باشند و خود دانسته یا ندانسته، خواسته یا ناخواسته تبدیل شده باشن به یک پیاده نظام، به یک سرباز جبهه‌های مختلف جنگ روانی قدرت‌ها علیه مردم، چه مردم اسرائیل که متاسفانه هنوز اکثریتشون موافق وحشیگری‌ها و تجاوزهای فاجعه‌بار به حقوق بشر هستند و چه مردمی که خودشون رو مسیحی می‌خونن، مسیحی دینی که گویا قرار بود دین بخشش و عطوفت و مهربانی باشه که اون صهیونیست های مسیحی باورشون اینه، توی کلیساهاشون تبلیغ میشه اون اونوانجلیست ها که باید از صهیونیسم دفاع کرد، باید بین اسرائیل و دشمنانش جنگ رو دامن زد که در این جنگ دو سوم اسرائیلی ها کلیمیا کشته بشن و اون یک سوم باقی مانده و دشمنانشون به دین مسیحیت بگروند. ببینید که چقدر آش شوری هست، چجور اینو میتونن تو مغز مردم بکنن، اون خودش یک داستان دیگه ای هست. خب حالا اون که مال مسیحی ها بود و اون که مال کلیمیا بود، متاسفیم که به خاطر فجایعی که دولت تئولوژیک حاکم بر ایران به بار آورده، عده‌ای از هموطنان ما در داخل و خارج ایران هم به نوعی دفاع میکنن از فجایعی که ارتش اسرائیل در تجاوزها به حقوق انسانها به بار آورده. در داخل ایران آدم میتونه بفهمه در خیابونهای حقیقی هر مخالفتی با عرضم به خدمت شما، یا اصلاح کنم خودم رو، هر موافقتی، دفاعی از مردم اسرائیل به خصوص مردم غزه که اینجور دچار به اصطلاح خشونت‌های فاجعه بار هستن رو این رژیم به نام خودش مصادره میکنه. اون تظاهراتی که دولتی هست رو، خب با توجه به تجربه‌ای که ما ایرانیا داشتیم از این دولت به قول خودشون جمهوری اسلامی که نه جمهوریه و نه اسلامی، نمیشه سرزنش کرد کسی رو که چرا توی تظاهرات نفی خشونت‌های اسرائیل تو خیابون‌ها نمی‌ریم. این خیابون‌های حقیقی، ولی تو خیابون‌های مجازی در سراسر دنیا هم متأسفانه شاهد این هستیم که بعضی از هموطنان همین رویه رو طی کردن که جای تأسفه. جای تأسفه از جمله به این دلیل که طبق روایات و طبق متون دینی که این صهیونیست‌ها باور دارن، از جمله آقای نتانیاهو، ما یعنی همون ایرانیانی که از اسرائیل دفاع میکنن جزو امالقه هستیم. رسماً در یکی از گرد همایی هایی که برای سالگرد هولوکاست در زندان آشویتس بود، اگر یادم بیاد درست، آقای نتانیاهو از ایرانی ها اسپرد، نه از فلسطینی ها، که جزو امالقه هستند. حالا این امالق کی هستند؟ بر طبق یک داستانی که برمیگرده به 2000 سال پیش، گویا آیش هم هست در تورات سموئل اول 15:3 میخونم. پس الان برو، داره دستور میده به قوم یهود، پس الان برو و امالقه را شکست بده و همه اموال آنها را کلن نابود کن و بر ایشان شفقت روا مدار و حتی مرد و زن و طفل و شیرخوار و گاو و گوسفند و شتر و الاغ‌های آنها را هم بکش. دستور دینی وقتی که چنین دستوری آمده از اونجاهایی که کسی دسترسی بهش نداره بیه و اینا به اصطلاح منشور عمل کرده از ارتش اسرائیل و صهیونیست‌ها چنین چیزی باشه، خب اون جای تأسف داره که یه عده اینجوری گول خوردن و عمل میکنن و با خوشحالی جشن میگیرن که اون فجایع تو غزه به راه انداختن، میرن به مریض‌خونه ها حمله میکنن، به اون جاهایی که به اصطلاح مراقبت های ویژه نوزادان هستش اکسیژنشون رو قطع میکنن یا میکشن یا تمام اون چیزهایی که آدم این فیلم ها رو که میبینه واقعا قابل تحمل نیست. خب اون که خب اسرائیلیه و یهودیه و مغزشویی شده توسط زعمای قومشون، توسط خاخاماشون، توسط علمای دینشون، ولی باز جای شکوه، شکوه واقعا لغت کمیه، جای حالا به همون بسنده میکنم، جای شکوه هست از هممیهنان ما که تجربه خشونت ها به اسم دین رو تحمل کردیم به شکلهای مختلف مستقیم و غیر مستقیم، ولی همچین تجربه ای رو برای کسان دیگه اعتراضی بهش نمی کنیم که هیچی. بعضی ها متاسفانه حتی کفم می زنن و تشویقم می کنن. خب چی میگن این آقایون، حاخام های بزرگوار؟ میگه که بر اساس روایات، بر اساس کتاب مقدس، قوم یهود قوم برتره. توی ارتششون، اون مثل همین ایران که عقیدتی سیاسی دارن و این آخوندا میرن اونا شستشوی مغزی میکنن و روایت براشون میارن، حتی تو زندانها به خصوص اون دهه 60 واسه اینکه اون انسانها رو تبدیل بکنه به حیوانات درنده و وحشی که بندازه به جون زندانیان سیاسی، روایت براشون بیارن، حدیث بیارن و اینطور چیزها. اینا میگه که هاخام به ارتشی های اسرائیل میگه که شما، ما قوم برتر هستیم، ما یک آفریدگانی هستیم که برگزیده هستیم توسط خداوند. خب بله، کسای دیگه هم هستن که کلیمی نیستن، ولی خب اونا رو مثلا گاو و گوسفند و این حرفا که ما باید در مزرعه استفاده بکنیم واسه شخم زدن، این غیر کلیمی ها رو هم خداوند آفریده که بردگی ما رو بکنن، به همین سادگی. این نحوه فکر کردن. اون وقت ما بردگان غیر یهودی، اون هموطنان عزیزی که دفاع میکنن از عملکرد اسرائیل و با کمال تأسف حتی خورده میگیرن به من و کسانی که این افشاگری ها رو میکنیم که به اسم دین، من تردیدی ندارم اون دین یهود این چیزایی که اینها توش در میارن نمیتونه درست باشه. همونطور که این احکامی که در دینی که اینا اسم گذاشتن اسلام نمیتونه درست باشه. احکام آدم خار، آدم خاری، آدم بخورن. اون کسی که ضد ولایت فقیهه، آقای نبوی این جمله شو بیارم براتون بخونم، میگه که حجت الاسلام، حجت اسلامه، یعنی دلیلی بر اسلام هستش. این آقای سید محمود نبویان که میگه که آدم خاری اگر در راه ولایت باشد در حکم 70 سال عبادت هست. 69 سال نه، 70 سال عبادت هست. اسلام، اسلام این آقا احکام و آدم خاری رو هم حتی معلوم کرده. توی فارس نیوز 14 شهریور ماه 1396 این فرمایشات رو فرموندن و میگه دنیا باید بفهمه که شیعه وحشیه و با کسی شوخی نداره. خب وقت میشه سرزنش کرد اون باورمندان رو به دین، به مذهب که این چیزها رو میشنون، اسلام ستیز و دین ستیز و مذهب ستیز نشن؟ نمیشه سرزنش کرد. همونطور که نمیشه سرزنش کرد اون کسانی که در صهیونیسم رو مساوی دین یهود کردن. شما در این کشور امریکایی که من زندگی میکنم و در کشورهای غربی دیگه، حالا من در راجع به همین امریکا برای شما بگم، خود رئیس جمهور امریکا، شخص اول این مملکت رو شما نه فقط انتقاد، فحش و ناسزا بهش بگید چیزی نیست، مهم نیست. حتی مثلا توی جلساتی که دارن گذاشتن در به اصطلاح واسه مبارزات انتخاباتی و اینجور چیزها، گرده همایی ها، یه نفر بلند میشه جلسه رو به هم میرزنه، به آقای بایدن میگن جنوساید جو، اسم کوچیکش جو، جنوساید هم یعنی نسل کشی، به خاطر دفاعی که میکنه از ارتش اسرائیل، از دولت اسرائیل. اونو هیچی بهش نمیگه کسی، ولی شما بگید بالای چشم دولت اسرائیل ابرو. شماییه که توی امریکا هستید، اگه کلیمی باشید برچسب بهتون میزنن که کلیمی از خود متنفر، ولی اگر که کلیمی نباشید میگویند یهود ستیز و میگویند نفی کننده هولوکاست. در محل کار، در محل زندگی، در روابط اجتماعی این برچسب زده میشه و منزوی و رانده میشه اون شخص. حالا البته خیلی فرق کرده قضیه نسبت به قبل از 7 اکتبر 2023، بعد از اینه که اینا چهره واقعی خودشون رو نشون دادن که این دین یهود که تو مغز اسرائیلیا کردن در عمل چی از توش در میاد، و این رسانه‌های شخصی که همین الان ما داریم ازش استفاده می‌کنیم برای ارتباط برقرار کردن با یکدیگر، دیگه نتونست اون مغزشویی و پروپاگاندای اسرائیل رو، امنیتی اطلاعاتی‌هاشون رو، اونا نتونستن دیگه فائق بر بیان از افکار عمومی رو بتونن به سمت خودشون بکشن و مخفی بکنن، سانسور بکنن و ایجاد خودسانسوری بکنن، با توضیحاتی که عرض کردم. حالا چطور شده هسته های مردمی در اسرائیل، حتی در فلسطین، در منطقه، در اروپا، در انگلیس، بریتانیا، در امریکا، اینا از همین وسایل ارتباط جمعی شخصی، شبکه بندی های اجتماعی استفاده کردن و افشا کردند که یک دولت دینی چیزی نمیتونه باشه به غیر از یه دین دولتی، همونطور که آقای منتظری در مورد ایران گفت. و خود اون شخص که از تروریستان های این قضیه و دفاع میکرد از اون در قانون اساسی میگفتش که عین شرک هستش ولایت فقیه. خب ما اینو تجربه کردیم. و 45 سال هم هست که گذشته. خب الان از قضیه اسرائیل خیلی میتونیم درس بگیریم. یک قانون اساسی که میتونیم برای خودمون در نظر بگیریم، یک قانون اساسی هستش که لایک هست. لایک به معنی دین ستیز نیست. لایسیته نه به معنای، اصلا به معنای دین ستیزی نیست. خیلی جالبه که دستگاه پروپاگاندا و جبهه‌های مختلف جنگ روانی رژیم اونقدر به سکولاریسم حساسیت نداره که به لایسیته حساسیت داره و اون رو مساوی دین ستیزی و اسلام ستیزی تبلیغ میکنه که نیست. خب ولی این رو نمیشه از الان دست رو دست بذاریم که یه عده بیان و بعدن برای ما یه قانون اساسی بنویسن. نه، الان در هسته های مردمی هسته هم یه چیز عجیب و غریب ترسناکی نیستش که حالا هسته های مردمی بروند و مورد بحث قرار بدهند. نه، هسته مردمی یعنی 2 تا 3 تا 10 تا 8 تا آدمی که آشنان به همدیگه اعتماد دارن. چندین بار راجع به هسته ها و فعالیت های هسته ای با همدیگه صحبت کردیم، در دانشگاه ها، در دبیرستان ها، در خانواده ها، فامیل ها، در عرضم به خدمت شما محیط کار، شرکت ها، کارخونه ها، اینا رو میشه مورد بحث قرار داد. لازم نیست زندگیش آدم تعطیل بکنه، لازم نیستش که درس و مشقش رو تو دانشگاه و مدرسه تعطیل بکنه، لازم نیستش که حتی مهمونی رفتن و نشست و برخاست های اجتماعی و دوستی و این حرفاش هم حتی آدم تعطیل بکنه، ولی میشه یه 10 دقیقه، 5 دقیقه، یه رو هم راجع به این چیزا صحبت کرد با دید حقوقی، نه با دید تجاوز به حقوق و خشونت آمیز که ولی مطلقه فقیه در ایران به جایی که پول رو در ایران خرج مردم خودش بکنه میره اونجا میده به حماس، حالا حماس و اسرائیل داره میزنه، بذار بزنه، بذار بیشترم بزنه. در اینی که هیچ پولی نباید بره خرج تروریسم بشه در دنیا، خرج گروه های به اصطلاح خشن بشه در دنیا، خرج هیچ چیز دیگه‌ای به غیر از خود مردم ایران نباید خرج بشه، پولهایی و به اصطلاح منابعی که در اختیار ایران است، در اون که شکی نیست، ولی چون این کار رو کرده، چون این رژیم اون پول رو فرستاده اونجا، این دلیل نمیشه که ذات من عوض بشه، تبدیل بشه به یک انسان متجاوز به حقوق، حتی در حد بیان، در حد کلام، در حد بحث. وقتی که این کار انجام بشه، تمرین میشه در خشونت، تمرین میشه در اون موقعی که بایسته که خشونت زدایی بکنیم. الانه یکی از چیزهایی که حالا اینشو میخونم براتون، یه چندهایی رو به عنوان مثال براتون آوردم، موقعی بود که در خرداد 1360 میخواستند آقای بنی صدر رو بگن به علت عدم کفایت از مقام ریاست جمهوری باید عزل بشه. خب حالا چیا گفتن تو اون جلسه؟ دلایلی که این آقا کفایت لازم واسه ریاست جمهوری نداشت، آقای معصومی میگه بنی صدر با قبول دموکراسی غربی ولایت مطلقه را، ببخشید، ولایت فقیه را نفی میکند و با قبول حقوق بشر کذایی غرب به اعدام فرخرو پارسا اعتراض میکند. ایشون نامه نوشته بود که جلوگیری بکنه از اعدام خانم فرخرو پارسا و ادامه میده و تعزیر را شکنجه مینامد و لایحه قصاص را غیر انسانی تلقی میکند. ببینید درست نفی لایسیته. اون رئیس جمهور که اینم دیگه نوبرشه، رئیس جمهور، رئیس جمهور یک کشوری بشه، رهبر اپوزیسیون اون رژیم، اون سیستم دولت. چیزی که توی مطبوعات غربی در اون موقع می نوشتن. دقیقا همینی که براتون عرض کردم. میگه چی؟ میگه تعزیر رو شکنجه میگه. حالا اینا چی میگفتن؟ شکنجه میکردن دیگه. اون گروهی هم که تشکیل شد که برن شکنجه ها رو ببینن شده یا نشده، اونم معلوم کرد که شده. نتیجهش رو سانسور کردن و با دروغ و دغل منتشرش کردن. میگه اون کاری که محمد رضای پهلوی میکرد شکنجه بود، نباید میکرد. ولی اینی که من میکنم که شکنجه نیست، این تعزیره. روایت داریم، حدیث داریم، مثل همون امالقه که من هستم شما هستید، همون نقد کنندگان یا همون دفاع کنندگان بعد بگم از ارتش اسرائیل واسه جنایتاش توی غزه هستن، جزء امالقه هستیم همه دیگه. شاه بکنه شکنجه است، این آقایون بکنن تعزیره. حالا پس فردا همونا که دفاع میکنن از ارتش اسرائیل، اونا چه سرنوشتی رو برای من، برای شما، برای بقیه رقم خواهند زد؟ حالا یه چیز دیگه هم میخونم که ببینید که چقدر مهمه از حالا راجب این جزئیات کوچیک فکر کردن. ممکنه بگید که حالا اصلا به ما چه مربوط، اون داره میزنه، اون داره میکشه، اون ما کلاه خودمون رو بگیم باد نبره. نه، این یک تمرین در خشونت گستری. اگه بخوای کلاتو به قول خودت بگیری باد نبره، تو تمرینی میکنی در خشونت گستری. حالا یه چیزی دیگه میخونم. آقای موسوی خوینی ها، اینا همه مربوط به اون جلسه عزل آقای بنی صدر برای کودتای خرداد 1360 به علت بیکفایتی، چون نتونستن تو قوه قضاییه محکومش بکنن، هنوز قضات به اصطلاح مستقل وجود داشتن، آقای بهشتی دستش بسته میشه، میارنش تو قوه قضاییه و با بهانه عدم کفایت میخوان نزدش کنه. موسوی خمینی ها میگه، میخونم اینن، آقای بنی صدر از پایگاه خط امریکاست که با دادگاه های انقلاب به مخالفت برمیخیزد و تأسف میخورد. این عین سخن آقای بنی صدر است که چرا، توجه کنید، که چرا ما از روز اول از حقوق انسانی آن محکومین دفاع نکردیم تا کار به اینجا برسد. ادامه میده، این حرف آقای بنی صدر است که چرا در هنگامی که دادگاه‌های انقلاب آقای هویدا و نمیدانم نصیری و خسروداد و امثال این جانورها، نه انسانها، جانورها، امثال این جانورها را محکوم به اعدام میکرد و اعدام میکرد، میگوید چرا از حق انسانی آنها ما دفاع نکردیم که کار دادگاه‌ها به اینجا کشید؟ به کجا کشید کار دادگاه ها؟ سوال میکنه. خلخالی از اون ور از تو جمعیت، از تو صحنه مجلس داد میزنه که دو سه مرتبه اومد پیش ما، یعنی بنی صدر اومد پیش ما به اعتراض، ولی ما گوش به حرفش نکردیم، بقیه هم زدن زیر خنده. این شد که فاجعه، کمتر از فاجعه ملی نیست، فاجعه ملیه کشتارهای دهه 60 و در اوجش، کمتر از نسل کشی تابستان 1360 اتفاق افتاد. اگر که برچسب لیبرال نمی زدن به امثال بنی صدر و کسانی که مخالفت می کردن با اعدامهای حتی نصیری، اون وقت کار به اینجا نمی رسید که حرمت قتل دولتی بریزه و برسه به اینجایی که الان همچی بزنن تو سر فرزند ما، دختر من، دختر شما، مهسا امینی، که با خونریزی مغزی بمیره. مهم نیست، انقدر میزنن میکشن. حالا فتوا داده آقای خاخام مثل همون آخوندی که فتوا داده که میتونی به زندانیان سیاسی تجاوز جنسی بکنی. حالا اون که نمیگه تجاوز جنسی، میگه این اسیر جنگیه و اون وقت این اگه باکره هست تو زندان اوین اینو میخوای بکشیش، خب میره بهشت. پس به عقد خود در بیارش یا من به عقد تو در میارمش که باکره از این دنیا نره. بعدم توی یه ساک لباس و لوازم شخصیشو ور میداره آقای تجاوزگر، میبره دم خونه مادرش، پدرش، و میگه من دو مادتونم. چجوری رسید به اینجا؟ از همون روزهای اول شروع شد که ما به اندازه کافی قبل از انقلاب تمرین نکرده بودیم برای دفاع از حقوق، حقوقی که همه مکانیست، حقوقی که همه زمانیست، حقوقی که همه کسانیست بدون هیچ تبعیضی، حتی حق نصیری، رئیس ساواک، حتی اون شکنجهگر تهرانی، اونم یک انسان بود. خب حالا تمرین تحمل تجاوز به حقوق رو دارن میکنن اون ایرانیانی که میپذیرن حقشون حماسی ها فلسطینی ها بذار بکشن، بذار بیشتر بکشن. دوباره روز از نو، روزی از نو. بعد از سقوط فیزیکی رژیم انتظار داشته باشیم اگر اینجوری پیش بریم. از دید من گفتمان غالب این نیست. یه عده‌ای ممکنه بگن الانم ممکنه دستگاه مغزشویی و جنگ روانی رژیم این رو بپرورونه تو اون ترول فکتوری هایی که دارن به عنوان گفتمان غالب که مردم ایران اینجوری اینا که میان تو خیابونا تظاهرات میکنن این دهه 80 ها اینا بیا همه طرفدار اسرائیله، اون براش خوبه اینجور چیزا. ولی اون چه که اینجور چیزا براش بده انسانیته، انسانه در درجه اول، همون شخص خود اون کسی که دفاع میکنه، یک ایرانی که دفاع میکنه از این جنایتهایی که داره تو غزه اتفاق میفته، حتی از دید خودخواهانه برای خود اون شخص ایرانی بده و برای خود ما ایرانی ها بده با توضیحی که براتون دادم. دیروز گفتن شکنجه، حالا گفتن تعزیر. پس فردا اون آقا رفته در سالگرد انقلاب جلوی سفارت بلنگو دستش گرفته میخواد حتی استخونای مصدق رو بکشه از قبر بیرون بسوزونه. یه دم واشدن دست میزنن براش. ما اینیم، ما ایرانی ها این هستیم؟ نه، ما این نیستیم. دهه 80 نشون دادن که ما این نیستیم. دهه 80 پشت کردن به قدرت. خوب اینا مشتشون باز شد، وقفه اتفاق افتاد در جنبش، ولی دستشون رو شد. یک ابتلا بود، همونطور که مجاهدا دستشون رو شد. شما فرض بکنید که قبل از مثلا در سال 59 اینا یه قدرت رو به دست می گرفتن، چی میموند از ایران؟ یا رژیم پهلوی ادامه پیدا می کرد، انقلاب نمی شد. کجا ضمانت کی میتونه بده که بدتر از کره شمالی نمیشد؟ اگه میموند، اگه ادامه میداد اون کارهایی که داشت میکرد با غرور و افتخار قبل از اینکه کارتر بیاد سر کار، با کمپین، با شعار انتخاباتی حقوق بشر، به خاطر اتفاقاتی که زمان نیکسون و عرض شود که جنگ ویتنام و اینها اتفاق افتاد. در مورد گوادلوب و جلسه بعد از اون در این مورد توضیح دادم، وقت این جلسه رو نمیگیرم دیگه. خب حالا این رژیم رفتنیه. باز به تکرار عرض میکنم، اینو مخالفان این رژیم نمیگن، خودشون میدونن. حالا ما باید یه تصمیمی بگیریم دیگه به عنوان ایرانی که میخواییم چی بشه بعدش. باید یه تصمیمی بگیریم به عنوان ایرانی که از همین الانی که دارم در خدمت شما این عرایض رو ارائه میدم تا زمان سقوط فیزیکی این رژیم، اون زمان رو میخواییم طولانی تر بشه، کما این که شد به خاطر به اصطلاح اون کارهایی که آقای رضا پهلوی با وابستگیش کرد، با توییت گیت و وکالت گیت و منشور گیت و غیر و زالک. میخواییم مثل همون جور بازی یه بامبول دیگهی در بیارن، ایران و ایرانی رو منتر خودشون بکنن قدرت ها، برای ساختن بدیل وابستهی که موفق نبودن، شکست خوردن درش. دهه هاست در ساختن بدیل وابسته در ایران شکست خوردن قدرت ها. خب میخواییم با پشت به ملت و روی به قدرت به شکلهای مختلف این زمان رو از حالا تا رسیدن به سقوط فیزیکی رو طولانی تر بکنیم یا میخواییم کوتاه‌تر بکنیم؟ من، شما، نه شما، شخص شما، به سهم خود، به نوبه خود. چجوری طولانی تر میشه؟ روی به قدرت داشتن. الان در داخل یه عده‌ای از اصلاح طلبا میگن که نه، باید قهر نکنید با صندوق، باید برید رای بدید. این مال قدرت داخلی، روی به قدرت داخلی، پشت به ملت. اونایی که روی به قدرت خارجی دارن، چون اونا که رفتن زیر بیرق رضا پهلوی سینه زدن، زنجیر زدن، چه اونایی که الانه در جنگ روانی شکست خوردن و از ارتش اسرائیل در مورد جنایت‌هایی که در غزه می‌کنه دفاع می‌کنن ازش. این اثر داره، این پندار اثر داره در کردار، در نوشتار، در گفتار ما و در این شبکه‌بندی‌های اجتماعی، در این ارتباطاتی که با هم دیگه داریم در اینترنت. اینها یک اثری میذاره در زمان رسیدن به سقوط فیزیکی. خیلی واضحه، چندین بار مورد بحث قرار دادیم. کار دیگه‌ای که میکنه پشت به ملت، روی به قدرت، چه داخلی چه خارجی، زمان مدت موقت رو بعد از سقوط فیزیکی رژیم طولانی تر و خشونت گسترتر میکنه. خشونت گستری، اون شکنجه گر این تعذیر کرد، حالا فردا اسمشو چی میذارن؟ که میشه بدتر از خلخالی، که میشه بدتر از لاجوردی، که میشه بدتر از شکنجهگر ساواک تهرانی و بقیه. تمرینش از همین امروزه که اون سنگ بنای اول پذیرش خشونت تحمل نشه. از همین امروزه. اون موقع تازه نمیشه بیایم راجع به این چیز حرف بزنیم، برای اینه که دوباره برچسب میزنن. اونایی که مخالف اعدام بودن و میگفتن لیبرال، میگفتن غربی، میگفتن سوسول، نمیگفتن دفاع از حقوق بشر. یک موقعیت خیلی خوبی برای ما ایرانیان پیش اومده با تجربه بسیار دردناک در ایران و با تجربه بسیار دردناک در غزه، که کانون فعالیت هامون رو در مقام یک فرد و در مقام یک جمع، چه جمع کوچک هسته های چند نفره، چه در کل به عنوان یک ملت، بر اساس حقوق باور داشته باشیم، نه اینکه تبلیغ و شو عرض شود که نمایش باشه، نه، باور داشته باشیم بهش. و این باور در ذهن جلا پیدا میکنه با تمرین. یه آدم میتونه تمرین خشونت گستری بکنه، یه آدم میتونه تمرین حقوق مدارتر شدن بکنه. حقوق مدارتر شدن، هر فردی میتونه پیوسته حقوق مدارتر بشه و هر جمعی به تبع اون میتونه پیوسته حقوق مدارتر بشه. این کاملا بستگی به خود ما داره. از کره مریخ بعد از اینه که این آقایون رفتن، نمیارن برای ما آدم بیارن بگردونن کشور رو. ما باید بکنیم این کارو، دست ماست. این ما کی هستیم؟ در مقام اجرا کی هستیم؟ اون کسانی که اداره کشور رو به عهده میگیرن. ولی از اون مهمتر، در مقام فرد، فرد جامعه مدنی، ما کی هستیم؟ ما چی هستیم؟ از چی ساخته شدیم؟ از خشونت؟ یا از دوستی، از مهربونی، آنچه که در ذات بشر هست؟ اون مصباح یزدیه که مثل هابز میگه که خشونت، تو رو خدا ببین، آیت الله مصباح یزدی میگه خشونت رو خداوند در نهاد بشر گذاشت، چاره ای هم نداشت. اون خدای آقای مصباح یزدی بیچاره است، علیل، ذلیل، بدبخته. ولی اون خدای مصباح یزدیه که شاگرداش، همین نبویان و اینا، که احکام آدمخواری رو گوشزد میکنن. زنده زنده بخورید. نه اینکه فقط اونی که از دین اسلام برگشته، حتی میگه حتی اگر کسانی که با امام خامنه ای مخالفت میورزن، نفی میکنن ولایت مطلقه فقیه، اونا رو باید بشینیم بخوریم. خب حالا این آقایی که جلو سفارت میگه باید استخونای مصدق بیاریم بیرون بسوزونیم، چه فرقی داره با آقای نبویان؟ میپذیره جامعه مدنی که فردا اینا بیان سوارشن بر سر ملت؟ تعداد زیادی خواهند گفت از مخاطبین من که نه، ولی تمرین لازم داره. مردم سالار تر شدن تمرین لازم داره و این امکان برای ما فراهم شده با اتفاقاتی که در ایران میفته و با اتفاقاتی که در غزه میفته، در فلسطین میفته، که تمرین مردم سالارتر و حقوق مدارتر شدن بکنیم. اگر که یک انسان خودش رو یک موجود نسبی و فعال، نسبی و فعال، یعنی دیگه من مردم سالار و عقل کل نیستم، من اصلا منشأ حق و حقوق بشر نیستم، نسبیه و فعاله، باید در جهت حقوق مدارتر شدن، مردم سالارتر شدن بکوشه، اگر که انسان خودشو چنین چیزی بدونه و خودش رو مسئول ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر بدونه، اون وقت از حالا تمرین میکنه، چه به صورت فردی با خودش وقتی که میاندیشه. نمیتونه بگه خوب شد بچه ها رو کشتن تو مریض خونه اسرائیلیا، نمیتونه بگه. تمرین عطوفت، تمرین مهرورزی، تمرین حقوق، چیزیست که برازنده ما در ایران با تجربه‌ای که از رژیم تئولوژیک ایران داشتیم و تجربه‌ای که از رژیم تئولوژیک اسرائیل داشتیم. از توجهتون بسیار ممنون هستم.